الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل قلت الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إلى غير مرة. بحث در این بود که آیا موردی برای وضع عام موزون و خاص وجود داره یا نه؟ وضع عام موزون و خاص فی حد نفسه ممکنه، اما آیا واقع شده یا نه؟ مشهور گفتن بله، ما داریم وضع عام موزون و خاص، موردش حروف، اسامی اشاره، زمائر، موصولات. تفتازانی و مرحوم آخون با این مطلب مخالفت کردن، گفتن در حروف وضع عام است، موزون و عام. اما این دو باز در مقام دیگر از هم جدا شدن. تفتازانی گفت مستعملون فی در حروف خاصه، مرحوم آخون فرمودن نه، حتی مستعملون فی هم عام. به نظر مرحوم آخون تنها جزئیتی که برای معنای حرفی متصوره جزئیت در دعاء ذهنه و این جزئی ذهنی نمیتواند مستعمل فیه حرف باشه، یعنی اونچه که حرف درش استعمال شده این نمیتونه باشه. اگر این باشه جزئی میشه، ولی این نیست، یعنی نمیتونه باشه. به سه دلیل: یکی این که امتصال در خارج ممکن نیست، دیگر این که مثلا تعدل لحاظ لازم میاد، و سوم این که اگر این قرار بود باعث جزئیت بشه در اسامی هم میبایست مماثلش باعث جزئیت بشه. تو بحثش رو توضیح دادم جلسه یادم، و متاسفانه بعضی از دوستان سوالاتی میکردن که گویا معلوم نشده بود که اصلا مقصود مرحوم آخون چیه. خوب دقت کنید، همه مقصود مرحوم آخون دینه که جزئی ذهنی اینجا متصوره، ولی این جزئی ذهنی مستعمل فیه نیست. چرا مستعمل فیه نیست؟ چون اگر مستعمل فیه باشه تعدد لحاظ لازم میاد، در حالی که بل وجدان ما دوتا لحاظ نداریم. اگر مستعمل فیه باشه امتصال ممکن نیست مگر به تجرید و القای خصوصیه، و این اگر متکلم اینطوری استعمال بکنه در حالی که میدونه که باید القا بشه خصوصیت، لغوه. و اینطوری هم استعمال نمیکنه اصلا، من رو که استعمال میکنه به شکل جزئی ذهنی استعمال نمیکنه. سوم هم نقض به اسامی. تسلسل بحث ایشون رو رسون به این نتیجه که به صراحه این نتیجه رو هم فرمودم من و ابتدا در وضع موزون له و مستعمل فی یکی از من وضع شده برای ابتدا از قبیل وضع آ موزون له آ و استعمال میشه در ابتدا در همین معنا. این تسلسل بحث با این اشکال مواجه شد که اگر ما چنین چیزی رو بپذیریم، بایست بپذیریم که من و ابتدا یا علا و استعلا یا علا و انتها، هر حرفی با اسم مماثل خودش مترادفه، از همه جهت یکسانند و میتوان هر کدام رو در جای دیگری قرار داد. در حالی که بل وجدان اینطور نیست، ما جاهایی که حرف داریم نمیتونیم برداریم جاش اسم بگذاریم، جاهایی که اسم هست نمیتونیم برداریم جاش حرف بگذاریم. حالا مرحوم آخون میخوان این دوتا رو از هم جدا کنن. یه سخنی فرمودن، فرمودن درسته، یعنی ایشون هم قبول دارن، دقت کنین همه این رو قبول دارن که اسم رو نمیشه جای حرف گذاشت، حرف رو نمیشه جای اسم گذاشت. دیگران میگن نکتش اینه که اسامی وضعشون عامه، این اسامی مماثل حروف، موضوع لهشون عام اما حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون خاص، و همین دلیل اینو نمیشه جای اون گذاشت، چون موضوع له این با موضوع له اون فرق داره. تفتازانی میگوید موضوع له یکیه، مستعملان فیهشون فرق داره. مرحوم آخوند فرمودن موضوع له و مستعملان فی یکیه، پس چرا نمیشه؟ باید یه وجهی ایشون درست کنه که توجیه کنه که چرا اسم جای حرف و حرف جای اسم قرار نمیگیره. یه سخنی ایشون فرموده که عرض کردم جلسه گذشته، این سخن به دو شکل قابل تفسیر. تعبیری که ایشون فرموده اینه، میفرماید اسم وضع شده است تا اراده شود از آن معنایش به ما هو هو و فی نفسه، و حرف وضع شده است تا اراده شود از آن معنایش به ما هو آلتون لغیره. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید. این مقدار رو مرحوم آخوند هم قبول داره که ما دو نحوه ابتدا داریم، یک ابتدا مستقل یا به تعبیر دیگر فی نفسه، یا به تعبیر دیگر به ما هو هو، با اون مفهوم ابتداست که در عرض سایر مفاهیم تصور میکنیم. خود مفهوم ابتدا که مثل مفهوم آب، زمین، انسان یه مفهوم مستقلی، ولی یه ابتدا دیگر هم داریم که این ابتدا دوم آلت غیر خودشه، حالت غیر خودشه، صفتیست برای یه سری مفاهیم ذهنی به گونه ای که بدون اونها قابل تصور نیست. مثل اینکه ابتداء سیر مثلا بصره باشه، این که سیر ابتداءش بصره باشه یه معناییست که قابل تصور نیست مگر به تصور سیر و سیر و ببن و بصره. پس ایشون قبول داره این مقدار رو که یه ابتداء فی نفسه داریم، به ما هو هو داریم، مستقل داریم که به تنهایی قابل تصوره، و یه ابتداء غیر مستقل آلت لغیره که به تنهایی قابل تصور نیست. با این فرض این فرمایش رو فرمودن که اسم وضع شده است لیورات منه معناه به ما هو هو، و حرف وضع شده است لیورات منه معناه به ما هو آلتون لغیره. این یعنی چی؟ مرحوم مظفر در اصول فقه و مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقشون بر کفایه سخن مرحوم آخوند رو اینجوری معنا کردن، یعنی اصلا اونا یه احتمال هم بیشتر ندادن، گفتن مرحوم آخوند مقصودش اینه، گفتن مقصود مرحوم آخوند اینه. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند میخواد بگه واضع در مقام وضع معنای ابتدا رو تصور کرد، یک بار لفظ ابتدا رو وضع کرد برای این معنا، یک بار لفظ من رو وضع کرد برای همین معنا. در این مرحله هیچ تفاوتی بین من و ابتدا نبود. بعد از اینکه وضع تمام شد، واضع فارغ شد از وضع، دیگه الان من وضع شده بود برای ابتدا، ابتدا هم وضع شده بود باز برای همین معنای ابتدا. بعد از اینکه وضع تمام شد، خطاب کرد به آقایون مستعملین، گفت شماهایی که میخواید من رو استعمال کنید، ابتدا رو استعمال کنید، من رو اونجاهایی به کار ببرید که به ما هو آلتون لغیره معنا رو در نظر گرفتید و ابتدا رو در اونجاهایی به کار ببرید که معنا رو به ما هو در نظر گرفتید. عرض کردم برماخون دو مطلب رو قبول داره، یکی این که من و ابتدا جای هم نمیشینه، دوم این که ابتدا دو نحوه قابل تصوره، یکی به ما هو یکی به ما هو آلتون لغیره. بنابراین تفسیر اول که تفسیر مرحوم مظفر هست در اصول فقه و تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حاشیه و کفایه، مرحوم آخوند این رو میگه که واضح بعد از فراغت از وضع یه شرطی گذاشته برای استعمال، گفته من الان من و ابتدا رو برای یه چیز وضع کردم ولی اینا رو جای هم به کار نبرید، موقعی به کار بردن اینو اینجاها به کار ببرید، اون رو اونجا، من رو در جای به کار ببرید که معنا رو آلتون لغیره در نظر گرفتی، ابتدا رو در جای به کار ببرید که معنا رو به ما هو هو در نظر گرفتی. این فرمایشی است که مرحوم آخوند فرمود، میگه برای همین حالا نتیجه میگیره مرحوم آخوند، برای همین شما نمیتونید من رو جای ابتدا به کار برید، با اینکه وضعشون موضوع لهشون مستعمل و فیهشون یکیست، چون واضح گفت اینجاهایی که من به کار میره دیگه ابتدا رو به کار نبر، با اونجاهایی که ابتدا به کار میره دیگه من رو به کار نبر. این تفسیریست که عرض کردم اون دو بزرگوار کردن از کلام آخوند. شرط استفاده
داره باید
میشه مستعمل و فی مستعمل و فی، یعنی مرحوم آخوند برابر این تفسیر معتقده مستعمل فی باز همون عامه ها، مورد استعمال خاصه، مثل این که زید داره میاد شما بگی انسان آمد، انسان که الان شما میگی آمد، انسان وضعش عامه، بزرگش عام، در این استعمال مستعمل فیش هم عامه، باز انسان که میگی مقصود شخص زید نیست. اگر بگید انسان آمد یعنی شخص زید، از انسان اراده کرده و شخص زید، مستعمل و فیه خاص میشه، استعمال میشه استعمال مجازی، چون بعد میگیم استعمال لفظ در غیر ما وزعله استعمال مجازی افراده دیگه، ولی اینجا استعمال مجازی که نیست. شما مثلا میگید چرا دیر کردی، ازن میپرسن چرا دیر کردی، میگی مثلا انسانی رو دیدم، مردی رو دیدم، انسانی مانع مثلا آمدن من شد، این الفاظ که به کار بری وضعشون موضوع لهشون مستعمل و فیهشون عامه، ولی مورد استعمالش خاصه. الان که گفتی انسان یا نفر زید مورد استعمال بوده، یعنی از باب تطبیق کلی و جزئی، کلی و مستعمل. پس این فرمایش که مرحوم آخوند فرمودن منافات با اون فرمایشات قبلی نداره ها، نمیخوان بگن مستعمل و فیه حروف خاصا، نه، تأکید دارن که وضع و موضوع له و مستعمل و فیه عامه، مورد استعمال حروف با مورد استعمال اسامی فرق داره، موردش فرق داره، اینه اینجاها به کار بر اون اونجا. مثل این که مثلا فرض کنید لفظ الف رو لفظ با واضح وضع کنه برای انسان، بگه آقا من الف رو وضع کردم برای حیوان و ناطق، با رو هم وضع کردم برای حیوان و ناطق، ولی این الف رو برای انسان‌های سفید پوست کار ببری، با رو برای انسان‌های غیر سفید پوست. بعد از اینکه وضع تموم شد هر دوتا رو برای یه معنا وضع کرد، شرط کنه در مقام استعمال، بگه موقع استعمال در موردی الف رو به کار ببر که انسان سفید پوسته و در موردی با رو به کار ببر که انسان سفید پوست نیست. فرمان آخوند بنابراین تفسیر فرق بین اسم و حرف رو اینطوری میدونن که برای یه معنا وضع شده، بعد از خاتمه وضع واضع آمده گفته اینو در این مورد به کار ببر، اونو در اون مورد. مرحوم مظفر و علامه طباطبایی تقریبا هر دو تا اشکال کردن بر این تفسیر. اشکال اولینه چای واضح در حد وضع اختیار داره، دیگه بعد از وضع کیفیت استعمال به دست مستعملینه. حالا اینو اینجا به کار ببرن یا نبرن مستعملین میدونن، به واضح چه مربوطه. واضح تا حد وضع میتونه من رو برای یه معنا وضع کنه، ابتدا رو برای معنای دیگری میتونه، اما اگر من و ابتدا رو هر دو رو برای یه معنا وضع کرد، دیگه بعدش حق نداره بگه اینو اینجا به کار ببر اونو اونجا به کار ببر، به اون چه مربوطه، من هر جا دلم خواست به کار ببر. تا وضع اون اختیار داره، بعد از وضع دیگه حالا که وضع شده من برای این معنا، من من رو در این معنا به کار ببرم هر جوری باشه، به واضح چه مربوطه. این اشکال اول که کردن که واضح نمیتونه در مقام استعمال دخالت بکنه، واضع نهایتا دخالتش در حد وضعه، دیگه از وضع اون برتر نمیتونه پارو بگذاره، که از اونجا به بعد دیگه با مستعملینه، کسایی که میخوان استعمال کنن از این دوتا لفظ چجوری استعمال کنن، کجا استعمال کنن. این اشکال اول. اشکال دوم، فرض کنید که مثلا جناب واضح یه مولویتی داشته باشه، یه ریاستی داشته باشه که آدم باید به حرفش گوش بده، گفته باشه که خب من رو اینجاها به کار ببری، ابتدا رو اونجاها. اگه کسی خلاف بکنه مستحق این است که جناب واضح گوش او رو بپیچه، عقابش بکنه، دیگه از این غلط ها نکن، نهایتش اینه دیگه. اما این باعث نمیشه که اصل استعمال او استعمال غلط و نادرستی در نزد دیگران باشه، کارش کار فرض کنید حرامیه، مستحق عقابه، ولی استعمالش که غلط نمیشه، همون نتیجه به دست میاد، چون من و ابتدا برای یه معنا وضع شده، پس من رو بگه در جایی که معنا مستقله، یا ابتدا رو بگه در جایی که معنا غیر مستقله، نباید غلط باشه، ممکنه حرام باشه، مثلا مذموم باشه، کار بدیه، ولی غلط نیست، در حالی که بلوجدان این استعمال غلطه. پس واضح این تفاوت بین، خوب دقت کنید، تفاوت بین من و ابتدا باید یه جایی به خود وضعشون مربوط باشه که مانع میشه این رو جای او به کار ببریم و اون رو جای این، نه اینکه تو همه چیز در ناحیه وضع مشترک باشن بعد از وضع بخوان راهشون از هم دیگه جدا کنن.
این اشکالی است که مرحوم مظفر و علامه طباطبایی رحمة الله علیه هر دو بر مرحوم آخوند کردن. این بنابر این تفسیر. یه تفسیر دیگری کردن کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقای فویی رحمة الله علیه و مرحوم شهید صدر قدس سره. البته این دو بزرگوار اصلا اشاره نکردن به این تفسیر اول که مرحوم مظفر و علامه طباطبایی دارن، چون مثلا شاید به نظرشون این تفسیر بدیهی البطلان بوده و آخوند چنین حرفی نمیزده، برای همین تفسیر دوم. تفسیر دوم چیه؟ تفسیر دوم در واقع مستند به یک لفظ، یک کلمه ای که اینجا مرحوم آخوند یه تعبیری داره که این تفسیر متکیه بر همین تعبیره. تعبیر مرحوم آخوند اینه، میفرماید الفرق بینهما، فرق بین اسم و حرف، انما هو فی اختصاص کل منهما به وضعین. از این تعبیر استفاده کرد. گفتن مرحوم آخوند میخواد اینو بگه. خوب دقت کنید مرحوم آخوند چی میفرماد بنابر این تفسیر. میخواد بگه موضوع نهشون یکیه، مستعمل فیشون یکیه، ولی موارد وضعشون فرق داره. یعنی یه شرطی در وضع دارن، نه در موضوع له و نه در مستعملون. قبل از اینکه حالا این رو توضیح بدم در مورد حرف، یه مثال دیگه عرض میکنم. شما و فرض کنید یک مولایی به عبد خودش بگه اگر روز بود من کلاهم رو از سر برداشتم، معناش این است که آب میخوام، و اگر شب بود من عصام رو بلند کردم، معناش این است که آب میخوام. اینجور تفسیر میشه این سخن. خوب دقت کنید، الان برداشتن کلاه، بلند کردن عصا میشه دال جای لفظ، به جای لفظ الف و با، به جای اینکه یک سخنی بگه کلاهشو برداره عصاشو بلند. اون معنا آب خواستن، اون میشه چی؟ مدلول. الان دلالت دال بر مدلول به چیه؟ به وضعه. این آقا اینجوری قرار داد کرد، پس الان برداشتن کلاه میشه موضوع، آب خواستن میشه موضوع الله، بلند کردن عصا موضوع، آب خواستن میشه موضوع الله. پس الان این دوتا دال، یعنی برداشتن کلاه و بلند کردن عصا، مدلولشون چیه؟ یک. موضوع لهشون یکی، چه کلاه رو برداره یعنی آب میخواد، چه عصا رو بلند کنه یعنی آب. فرقشون در چیه؟ فرقشون در وضعه، نه وضعی که تو بحث داشتیم وضع آب موضوع له خواسته، اون وضع نه، در اصل وضع. چطور؟ مولا گفت اگر روز بود من کلاهم رو برداشتم، معناش این است که آب میخوام. اگه شب بود کلاهشو برداره، معنایی داره؟ اونجا دیگه وضع نکرده که، فقط وضعش مال کجا؟ مال روزه. پس اگر شب مولا کلاهشو از سر برداره، این علامت دلالت بر هیچ معنایی نداره. یعنی همین موضوع در شب میشه مهمل بدون وضع. از اون طرف بلند کردن عصا کی دلالت میکرد بر خواستن آب؟ شب. اگر روز عصا رو بلند کرد، دلالت بر هیچ چیزی نداره، چون این قرارداد مال شب بود. پس همین بلند کردن عصا که در شب موضوع بود، در روز مخمله. حالا به جای این شما الف و با رو در نظر بگیرید. اگر مولا بگه روز بود من گفتم الف، یعنی آب بخواب. شب بود گفتم با، یعنی آب بخواب. این الف روزها لفظ موضوع، شبها لفظ مهمله و عرض نشد. این با شبها لفظ موضوع، روزها لفظ مهملیست و عرض نشد. حالا مرحوم آخوند بنابراین تفسیر میخواد بگه حرف و اسم هم تفاوتشون همینه، یعنی واضح اینطوری بحث کرده، گفته معنای ابتدا رو تصور کرده کلی رو، پس به اصطلاح ما وضعش چیه؟ عام. لفظ ابتدا رو وضع کرده برای خود همین کلی، موضوع لفظش چیه؟ عام. موقعی هم که ما میخواییم استعمال کنیم لفظ رو استعمال میکنیم در همین کلی، مستعمل و فیلمون چیه؟ عام. خوش مولا گفته این وضعی که ابتدا داره اونجاییست که شما لفظ رو معنا رو اونجاییست که شما معنا رو لحاظ کرده باشید به ما هوه هوه، یعنی ابتدا در این شرط لفظ موضوعه، اما اگر اگر معنا رو لحاظ کردی به ما هوه آلتون لغیره دیگه ابتدا اینجا وضع نداره. معلوم میشه چی میگم؟ یعنی این لیورات منه معناه و به ما هو هو، یا لیورات منه معناه و به ما هو آلتون لغیره، شرط وضعه. میخواد واضع بگه اصلا این وضعی که من کردم مال این ظرفه، مثل اون مثالا که عرض کردم روز و شب ظرف وضع بود، اصلا تو روز الف وضع شده، شب اصلا الف وضعی نداره، تو شب با وضع شده، روز اصلا وضعی نداره. آخون میخواد این رو بگه، میخواد بگه اگر شما معنا رو به ما هوه هوه لحاظ کردی ابتدا وضع داره دیگه، من وضع نداره، پس اگر من رو اینجا به کار ببری لفظ مهمل به کار بردی، نه لفظ موضوع و مستعمل، لفظی که قابل استعمال باشه. از اون طرف اگر معنا رو به ما هو آلتون لغیره لحاظ کردی، اینجا دیگه ابتدا وضع نداره، اگر ابتدا رو به کار ببری لفظت لفظ مهمله. پس مرحوم آخون درست میکنه مبنای خودش رو. مبنای ایشون این بود که حرف و اسم در وضع و موضوع و نه و مستعمل و فی فرقی با هم ندارن. این وضعی که اینجا میگیم یعنی معنایی که در ظرف وضع تصور شده، تفاوتشون در چیه؟ در شرط وضع. وضع حرف یه شرطی داره، وضع اسم یه شرط دیگری. اونجایی که شرط اسم هست اصلا حرف وضع نداره، اونجایی که شرط حرف هست اصلا اسم وضع نداره. به همین دلیل اسم رو نمیشه جای حرف گذاشت، چون اونجایی که حرف وضع داره دیگه اسم وضعی نداره. خب بر این تفسیر دیگه اشکال اول علامه و مرحوم مظفر وارد نیست، چون شرط وضع در اختیار واضح میتونه قراردادش رو شرط براش بگذاره، بگه این در اینجا چنین علامتی چنین شرطی داره چنین وضعی داره، وقتی اون شرطش نباشه اصلا وضعی نیست، پس دیگه اون اشکال وارد نیست. البته آیا بی اشکاله؟ این توجیه بهتر از توجیه اوله، به مراتب فنیتر و دقیقتره، و اون اشکال هم وارد نیست که به واضع چه مربوطه، چرا شرط وضع مربوطه به واضع. اما آیا بی اشکاله؟ اینجا دو تا اشکال هست، یه اشکال مبناییه یه اشکال بنایی.
لازم بگن که اینجا اونطوری یعنی ابتداء سیر خودش به عنوان یک امر مستقل نمزا گرفته شده، به عنوان موضوع البسته شده بودن. آخه اینجا الان یه درسته ابتداء سیر با سیر در نظر گرفتی، دال بر این اضافه، دال بر این نسبت چیه؟ هیئت اضافه. نه هیئت اضافه، هیئت اضافه باز معنی حرفی، حیات هم معانیشون حرفی. حالا البته ما یه مثل گفتیم که مشهور معتقدن و از عام بزن لخاص، یه موردش حرفه، یه موردش ضمیر اسم اشاره، اینا یه مورد دیگه داره، چون حالا محل بحث ما فعلا مواد نگفتیم و اون حیاته. مشهور معتقدن هیئت‌ها هم معاناشون از قبیل معانی حرفیه، وضعشون عام، مزلهشون خاص. این مثال که شما میزنی ابتداء سیری البصره، اینجا میگن ابتداء معنای مستقله، ابتداء منتسب به سیر چی؟ این انتصاب رو میگن اضافه میفهمونه، اضافه هیئت، هیئت دال بر معنای حرفیه، اون نسبت، نسبت بین ابتدا و سیره، خود ابتداش ابتداء نسبی نیست، غیر از این است که سرتو من البسر. خب عرض کردم تفسیر دوم آیا اشکال داره یا نداره؟ دو تا اشکال داره، یه اشکال مبنایی، اشکال بنایی. اشکال مبناییش اینه که این تفسیر مبتنی است بر این که ما بپذیریم شرط وضع داریم، یعنی بپذیریم که وضع قابل مشروط شدنه. مثل این مثالایی که گفتم، که مثلا الف وضع شده برای خواستن آب روز، یعنی قید روز قید وضعش باشه، که شب که شد اصلا الف وضع نداشته میشه. این مبنا رو باید بپذیریم، اگر این نپذیریم فرمایش آخون درست نمیشه. این مبنا پذیرشش مبتنیه بر اینه که ما بگیم وضع یا تعهده یا اعتباره. اما اگر گفتیم وضع یه امر تکوینیه که تعهد و اعتبار وسیله اوست، دیگه این مبنا درست نیست. توضیح نمیدم، فقط میخوام شما بدونید فهرست یه بحثی رو، اینشو توضیح نمیدم. اشکال بنایی رو توضیح میدم که اشکالیه که در حد بحث نیست. پس اولا ما باید بپذیریم وضع قابل شرطه. فرض کنید پذیرفتیم، حالا این اشکال ازش چشم بپوشیم. اشکال بنایی، اشکالی که آی خویی فرمودن، اشکال اینه. خوب دقت کنیم، نهایت مطلب این شد که من اونجایی که معنا مستقل لحاظ شده وضع نداره و اون جایی که معنا حالت برای چیزی لحاظ شده وضع داره، ولی موضوع لهش با موضوع له ابتدا یکیه. آقای خویی میفرماید نهایتا استعمال من در ابتدا میشه یه استعمال مجازی، نهایتش اینه دیگه، چون الان من استعمال شده، میگه از یه مجاز، یعنی بدتر که نمیشه. در مجاز شما لفظ استعمال میکنید در چی؟ چون مجاز نمیشه به اون معنای کلمه. مجاز استعمال لفظ در چی؟ غیر ما بزرده. حالا اگه من رو به کار ببرم در اونجایی که وضع نشده براش، خب اما به کار که میبرم موضوع له، که همون موضوع لهه، نهایت اینه که تو این ظرف وضع نشده. خب این نهایت شبیه مجاز میشه، یه غلط که نمیشه. یعنی این الان الف، حالا تو اون مثال خودمون الف فرض کنید وضع شده برای دلالت بر آ روزها،
با وضع شده برای دلالت بر آب شبها. حالا مولا شب بگه الف، ازش اراده کنه آب رو، این درسته تو این فرض الان الف وضع نداره برای آب، الان الف داره در یه ظرفی به کار میره که تو اون ظرف وضع نداره، ولی باز باید بشه به کارش برد، به این اعتبار که به هر حال موضوع له الف با موضوع له با یکیه دیگه، نهایتا یه چیزی شبیه مجاز میشه، یه از اون که بدتر نیست، در حالی که اصلا من و ابتدا رو نمیشه جای هم به کار برد، اصلا ریخت معنای من با ریخت معنای ابتدا فرق داره، نه اینکه معناشون یکیه، شرط وضعشون دوتا باشه. پس من بحث رو جمع‌بندی کنم، مرحوم آخوند فرمودن حرف و اسم وضعشون موضوع لهشون مستعمل فیشون یکیست، هر دو وضع شدن برای معنای کلی و استعمال میشن در همون کلی، پس چرا نمیشه حرف رو جای اسم و اسم رو جای حرف به کار برد؟ سخنی فرمودن مرحوم آخوند که این سخن دو تا تفسیر داشت، یک احتمال اینکه مرحوم آخوند میخوان بگن واضع بعد از اینکه وضع تمام شده یه شرطی برای استعمال گذاشته، گفته من رو اینجاها استعمال کنی، ابتدا رو اینجاها، با اینکه هر دو برای یه معنا وضع شدن و هر دو رو میشده جای هم استعمال کرد، موقع استعمال واضع آمده شرط گذاشته، گفته اینه اینجا استعمال کن، اونو اونجا استعمال کن، پس که دوتا چاقوی همشکل داشته باشی شما، بگن آقا با این چاقو فقط پنیر ببو، با این یکی چاقو فقط کره ببو، شرط موقع استعماله، ولی نه چاقو هم مثل همه کار یکسانی انجام میده، هیچ فرقی با هم نداره، این یک احتمال در سخن مرحوم آخوند. احتمال دیگه این که مرحوم آخوند میخوان بفرمایند وضع حرف یه شرطی داره، وضع اسم یه شرط دیگری داره، اونجایی که شرط وضع حرف محققه، حرف وضع داره و اسم وضع نداره، اونجایی که شرط وضع اسم محققه، اسم وضع داره و حرف وضع نداره، به همین دلیل نمیشه اسم و جای حرف گذاشت، چون اونجایی که اسم وضع داره دیگه حرف اصلا وضع نداره، و اونجایی که حرف وضع داره اسم وضع نداره، که این تفسیر عرض کردم معقولتر و کم اشکالتر از تفسیر اوله که من مثلا خیلی ها کردن رو نمیشه استعمال کرد، میخوام بگیم توجیه آخوند استهجان عرفی رو درست نمی کنه، درسته من اینو قبول دارم، ببینید ما قبول داریم منو نمیشه جای ابتدا به کار برد، میخوام بگیم با این توجیهاتی که آخوند کرده نمیشه این فرق تفاوت رو درست کرد، اینجوری حرف رو تفسیر کنیم منو با جای ابتدا میشه به کار برد، در حالی که نمیشه، همه قبول داریم که نمیشه، اشکال رو بگیم چرا دیگه؟ بله اگر این تفسیر درست بود، تفسیر برای چیه؟ تفسیر برای اینه که مرحوم آخوند توجیه کنن چرا حرف رو نمیشه جای اسم به کار برد، ما میخوام بگیم این توجیه کافی نیست، با این توجیه نمیشه یه کاری کرد حرف جای اسم به کار نره، چون اصلا حرف رو به هیچ وجه نمیشه جای اسم به کار برد، ولو مجازن نمیشه اصلا به کار برد، عرف نمیپذیره، در حالی که با این توجیهات نمیشه این تفاوت رو ایجاد کرد که این اصلا جای او ننشینه. مرحوم آخوند میفرماید اگر اشکال کنید که بنابر مبنای شما اسم و حرف مترادف شدن پس هر کدوم باید جای هم بنشینن، قلتو الفرق بینهما، فرق بین اسم و حرف، من و ابتدا، انما هو فرق فی اختصاص کل منهما به وضع، در این است که هر یک از اسم و حرف به یک وضعی اختصاص دارند. اونایی که تفسیر دوم رو میگن خیلی راحت این عبارت رو معنا میکنن، اختصاص کل منهما به وضعین، یعنی حرف یه وضع داره، اسم یه وضع دیگه. تفاوتشون در موضوع الله نیست، در معنای متصور در مقام وضع نیست، در شرط وضع، شرط وضع. تفسیر دوم میگفت تفاوت اسم و حرف در شرط وضع. خب این عبارت خیلی قشنگ با اون سازگاره، این یه وضع داره، اون یه وضع. مثل اون الف که صبح دلالت میکنه با شب، الان الف یه وضع داره چون شرط وضعش روزه، با یه وضع دیگه داره چون شرط وضعش شبه. اما اونا که تفسیر اول رو میگن وضع و اینا به معنای لغویش میگیرن اینجا. اختصاص کل من هما به وضع، یعنی به حالت، به یک وضعیتی، معنای لغوی، نه وضع نحو اختصاص لفظ به معناها. وضع یه معنای لغوی داره دیگه، میگن این یه وضع داره اون یه وضع. ما عجب وضعی داریم تو این حوزه که رفتی نداره به این نحو اختصاص لفظ به معنا. وضع معنای لغویش اینجا مرادی. این وضع او تفسیر اولیا علامه طباطبایی رضوان الله علیه مرحوم مظفر، اینها لابد باید به معنای لغویش بگیرن، به وضعین یعنی به یه حالتی. الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضعین، بنابر تفسیر اول به وضعین یعنی به حالتین، بنابر تفسیر دوم به وضعین یعنی به وضعین، وضع اصطلاحی، وضع به معنای نحو و اختصاص. چون بنابر تفسیر دوم تفاوت اسم و حرف در شرط وضع. حیث انهو شأن چنین است، وضع الاسم لیراد منهو، یعنی من الاسم، معناهو به ما خوبه خوبه و فی نفسه. اسم وضع شده است تا اراده شود از اسم، معنای اسم به ما خوبه خوبه و فی نفسه، خودش مستقلا. و الحرف یعنی وضع الحرف لیراب منهو از حرف، معناهو لا کذالک، یعنی لا به ما هو هو و فی نفسه، بل به ما هو حالتون لغیره. اونهایی که تفسیر اول رو میگن، میگن مرحوم آخون مقصودش اینه، اسم و وضع برای یه معنا وضع شد، اسم و حرف بعد از اینکه وضع شد واضح گفت اینو اینجا به کار ببر، اونو اونجا، شرط استه. قائل به تفسیر دوم میگن مرحوم آخون میخواد بگه اسم وضع شده برای یه معنا، حرفم وضع شده برای همون معنا، اما وضعشون شرطش با هم دیگه فرق داره. اونجایی که اسم وضع داره دیگه حرف وضع نداره. کما مرت الاشاره تو الی غیر مره، که اشاره شد به این مطلب که معنای اسم به ما هو هو است مستقله و معنای حرف حالت لغیره. مرت الاشارت الی غیر مره، علاوه سر کلاس چند بارشون تکرار کرده و الی تو کتاب یه بار بیشترشون نگفته، یه چندین بار گفتن. فل اختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر. دقت کنید اینجا عبارات مرحوم آخون سازگارتر با کدوم تفسیره؟ تفسیر اول یا دوم؟ با تفسیر دوم سازگاره. یعنی ما بودیم و این عبارت ها اگر تفسیر اول رو نگفته بودن اصلا فقط تفسیر دوم رو میگفتیم. ببینید تعبیر رو، فل اختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع، ظاهرش یعنی وضع اصطلاحی. پس یعنی اسم و حرف در وضع با هم فرق دارن، یعنی اون یه شرط داره، این یه شرط دیگری، نه فقط در استعمال. پس ظاهر تعبیر مرحوم آخون در اینجا موافق با تفسیر دومه، تفسیر آقای خویی. فل اختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر، اختلاف بین اسم و حرف در وزن باعث میشه که ما نتونیم یکی و جای دیگری به کار ببریم. و این اتفقا فی ما له الوضع، یعنی موضوع له، هرچند اسم و حرف در موضوع له متفقن، اما نمیشه اینو جای اون به کار برد چون این وضعش یه شرطی داره که اون نداره، مثل الف و با که هر دو برای یه معنا وضع شدن، ولی الف شرط وضعش روز بود، با شرط وضعش شب. در ظرف وضع با دیگه الف وضع نداشت و در ظرف وضع الف با وضع نداشت. و قد عرفتم به ما لا مزید علی، دانستی به بیانی که دیگه بالاتر از این بیان نیست، که این توضیحی که من در مورد عبارت آخوند دادم جدن ما لا مزید علیه، یه از این بیشتر این عبارت قابل توضیح نیست، خود مرحوم آخون رضوان الله علیه هم نمیتونه از این بیشتر توضیح بده این عبارت رو. میفرماید قد عرفت به ما لا مزید علیه، نمیدونم عرفت یا لم تعرف بعدو، اینو شما نمیدونم، ولی اینو میدونم که این لا مزید علیه از این بیشتر نمیشه توضیح داد. انا دانستی، البته ایشون حسن داره، قد عرفت دانستی به ما لا مزید علیه، به بیانی که دیگه از این میفرماد بالاتر نمیشه، دیگه باور کنید دیگه از این بیشتر نمیشه توضیح داد. انا نحو ارادت المعنا، چگونگی اراده معنا، لا یکاد و یمکن ان یکون من خصوصیات المعنا و مقومات المعنا، چگونگی اراده معنا ممکن نیست، لا یمکن، لا یکاد و یمکن، لا یمکن ان یکون من خصوصیات معنا و مقومات معنا، یعنی این که حالتون لغیره، این نمیتونه جزء موضوع له یا مستعمل فی باشه، این که هوه هوهه نمیتونه جزء موضوع له یا مستعمل فی باشه، پس این حالتون لغیره یا هوه هوه اینا از موضوع له و مستعمل فی خارجن، اینها به نحوه استعمال مربوطن، به مورد استعمال مربوطن، حالا چه این شرط وضع بگیرید چه شرط استعمال. خوب روی این نکته دقت کنید، تعبیری که عرض میکنم تفاوت در مورد استعماله، نه در مستعمل فیها، نه در موضوع الله، که این رو که ایشون میگیره حالا یه کلید دست آخوند رضوان الله علیه آمد به فهمات، حالا که فرق اسم و حرف رو دانستی، فرق بعتوی انشائی بعتوی اخباری رو هم همینه، اینو که دانستید زمائر اسم اشاره موصولات همه رو همینجوری تفسیر میکنیم، میگیم وضعشون آم، موضوعلهشون آم، مستعمل و فیشون آم، پس خصوصش از کجا آمده؟ از مورد استعمال، که تفسیرش، توجیهش، تطبیقش جلسه آینده. رب صلی الله علیه و سلم.